ساعت 6 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سه هزار تن تومار درخواست اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت مدیره سازمان بین المللی کار را امضا کردند. یک عضو شورای شهر تهران میگوید 130 ساختمان پرخطر در پایتخت ایران وجود دارد. و اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران شنبه شب نیز ادامه یافت. سلام، عصر بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی در ایران اعلام کردند که تاکنون بیش از 3000 تن توماری با مطالبه اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار را امضا کردند. آنها از سازمان بین‌المللی کار خواستند تا از انتخاب مجدد نمایندگان جمهوری اسلامی در هیئت مدیره این سازمان به دلیل نقض مداوم مقابل‌نامه‌های بین‌المللی و سرکوب تشکل‌ها و فعالان صنفی در ایران خودداری کند. 110 نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار روز جمعه آغاز به کار کرد و قرار است به مدت 2 هفته ادامه یابد. در این تومار با اشاره به بازداشت شماری از معلمان و کارگران بر لزوم آزادی آنها تاکید شده است. در این ارتباط می توان به رسول بداقی، اسکندر لطفی، رضا شهابی، جعفر ابراهیمی، حسن سعیدی، آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری نژاد، محمد حبیبی، کیوان مهتدی و شعبان محمدی اشاره کرد. ناصر امانی عضو شورای شهر تهران اعلام کرد دست کم 130 ساختمان پرخطر در مناطق مختلف پایتخت ایران وجود دارد که به گفته او همگی بالقوه استعداد تبدیل شدن به یک متروپول دیگر را دارند. اشاره او به ریزش برج متروپول آبادان در هفته گذشته بود. همزمان معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران از وجود بیش از 33000 ساختمان ناایمن در این شهر خبر داد. پیشتر احمد خرم، رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی، به خبرگزاری ایلنا گفته بود پرونده‌های زیادی درباره تخلفات برج‌سازی در تهران وجود دارد، اما دولت از اطلاع رسانی درباره آنها برای لطمه نخوردن حیثیت شهرداری وقت تهران جلوگیری می‌کند. دوره تصدی محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران از سال 84 تا 96 با پرونده‌های متعدد فساد گره خورده است که در یک مورد منجر به صدور حکم 20 سال زندان برای عیسی شریفی قائم مقام او شد. با گذشت حدود یک هفته از فرو ریختن برج متروپول آبادان، مراسم سوگواری و اعتراض‌ها در برخی شهرها در شامگاه شنبه برگزار شد. برخی ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد علاوه بر آبادان، دزفول و شهر ری که پیشتر خبر برگزاری تجمع‌های اعتراضی در آنها منتشر شده بود، گروهی از مردم اندیمشک نیز تجمع کردند. یکی از شاخص‌ترین و رایج‌ترین شعارهایی که در اغلب این تجمع‌های اجتماعی شنیده می‌شود، شعار مرگ بر دیکتاتور است. این در شرایطی است که فضای شهرهای بزرگ خوزستان از جمله آبادان، اهواز و خرمشهر همچنان امنیتی توصیف می شود. برخی شهروندان نیز از استقرار ماموران یگان ویژه و قطع اینترنت تلفن همراه در برخی از شهرهای استان خوزستان از عصر روز شنبه خبر دادند. تا کنون خبر جان باختن دست کم 29 تن در زیر آوارهای برج متروپول منتشر شده و استانداری خوزستان به استناد اعلام خانواده‌ها گفته است که دست کم 38 تن نیز همچنان مفقودند. در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، احمد وحیدی وزیر کشور میگوید بسیج امکانات از نظر تجهیزات سنگین و نیمه سنگین و نیروی انسانی برای آواربرداری از ساختمان متروپول در هیچ حادثه مشابه دیگری در کشور دیده نشده است. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با مهدی گلرو، تحلیلگر سیاسی در سوئد، و ابتدا در مورد این اظهارات وزیر کشور در مورد عملیات امدادرسانی از او پرسیدم. مهدی گلرو:
وزیر کشور یکی از مرتبط‌ترین افراد توی شرایطی هستش که یک سانحه در شهرهای مختلف و استانهای مختلف اتفاق بیفته. استانداری و فرمانداری معمولا نزدیک‌ترین دستی هستند که از طریق دولت در پایتخت میتونن مدیریت بکنن. کوچکترین استانها، کوچکترین شهرستانها و کوچکترین روستاها رو وزیر کشور و وزارت کشور هستش که میتونه درش مدیریت داشته باشه. برای اینکه ببینید چقدر این حرفی که الان دارن میزنن درسته و صحت داره، همین که بعد از 5 روز تازه اعضای عمومی اعلام میشه نشون میده که چه فاصله ای بین پایتخت و آبادان وجود داره و وزیر کشور چقدر اصلا مطلع هستش که اونجا چه اتفاقی داره میفته. چه 2 روز اولی هم که این فاجعه اتفاق افتاده بود، بیشتر از این که اونجا ما نیروهایی رو ببینیم که مردم بهش نیاز داشتن، چه از آواربرداری چه از بخش اورژانس، نیروهای سرکوبگر رو میدیدیم. چنانچه که روز سوم این فاجعه از مسیرهای تهران و اصفهان و تبریز ما شاهد این بودیم که اورژانس ها و آمبولانس هایی داشتن به سمت جنوب ایران حرکت میکردن و همونطور که میدونید بسیاری از این ویدیوها منتشر شد. این که داره به اون سمت میره، این اورژانس ها و این آمبولانس ها داره به اون سمت میره، اولا که تأخیر زمانیش رو باید در نظر گرفت که بعد از چند روز داره اتفاق میفته، و در کنارش این رو هم در نظر گرفت که حتی اگر یک فاجعه ای در یک استانی که به لحاظ منابع مالی باید یکی از بهترین شرایط رو داشته باشه اتفاق بیفته، در نهایت حکومت مجبور هستش که حتی اگر بخواد امکاناتی در اختیار اونها قرار بده، از شهرهای دیگه اونها رو گسیل بکنه. یعنی فقط مسئله بیمارستان نیستش که افراد مجبورن از شهرهای کوچیک بیان تهران، حتی در این شرایط هم باید از تهران امکانات فرستاده بشه.
از فرو ریختن برج متروپول که 2 خرداد اتفاق افتاد، الان دیگه نزدیک به 1 هفته داره میگذره و هنوز عده‌ای زیر آوار هستن. خانم گلرون، نسبت به حوادث مشابه چطور میشه عملیات امداد و نجات رو در این پروژه مقایسه کرد؟
همونطور که عرض کردم، مسئله تأخیری وجود داره که اصلا در مرکز و در دولت بخوان متوجه بشن که چه اتفاقی اونجا افتاده. در کنارش مثل بسیاری از فجایع دیگه‌ای که تو این سال‌ها اتفاق افتاده، من جمله ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، می‌بینیم که آماری داده نمیشه. یعنی مرتب تأکید میشه، تا همین روز گذشته هم با توجه به اینکه اینترنت رو قطع می‌کنن مرتب در واقع استان خوزستان، مرتب آمارهایی میاد مبنی بر اینکه 5 نفر یا 10 نفر کشته شدن، و بعد که دیگه می‌بینیم که این مجبور هستند که آمار واقعی رو بدن، دیگه گزارش میدن در مورد اینکه این تعداد کشته شدن. قبل از اینکه بخوام به این فکر بکنن که ما باید کاری بکنیم برای اینکه این فاجعه حل بشه، اصل کاری که انجام دادن این بود که شروع کنن به مصاحبه سازی، گزارش سازی، عدد سازی. یعنی جمهوری اسلامی بخش اصلی انرژیشو میذاره روی پنهان کردن بحران ها و فاجعه به جای اینکه بخواد اونها رو حل بکنه. و اینجا هم ما باز یک بار دیگه بعد از 1 هفته داریم میبینیم که هنوز به همون سبک و سیاق دارن عمل میکنن.
اعتراض هایی در آبادان و شهرهای مختلف ایران به حادثه متروپول صورت گرفته. نحوه مواجهه نیروهای امنیتی با این اعتراض ها به ما چی میگه؟
متاسفانه باز هم همون اتفاقی داره میفته که به ویژه بعد از آبان 98 مشاهدش بودیم، که به طور مستقیم مواجهه خشونت آمیز داره با مردم معترض صورت میگیره. خب با یک وقفه چند روزه شاهد این بودیم که استانهای دیگه و شهرهای دیگه هم به این اعتراضات پیوستن، و بیش از هر زمان دیگه مشخصه که این اعتراضات به فرو ریختن یک ساختمون و کشته شدن تعدادی از هموطنانمون زیر اون آوار بر نمیگرده، بلکه مسئله اصلی برای افراد داغدار این هستش که چرا این اتفاق افتاده. یک زلزله نبوده که بگیم امکان پیشگیری در موردش وجود نداشته، بلکه مشخصا به خاطر فساد، رانت و عدم شفافیت اقتصادی که این اتفاق داره میفته، به خاطر ناکارآمدی و عدم مدیریت که این اتفاق افتاده. شاید اگر این اتفاق به خاطر یک زلزله میافتاد و بیشتر از این هم حتی افراد کشته میشدن، اینقدر مشخص نبود که یک حکومتی باعث کشته شدن اون افراد شده. اما الان اینجا ما شاهد این هستیم که این افراد کشته شدن به دست کسانی که یک ساختمان 4 طبقه رو 10 طبقه ساختن، به دست کسانی که وامهایی گرفتن در اینکه اونجا بخوان کاری بکنن و در جاهای دیگه کار کردن. در نتیجه میبینیم که اعتراضات میره به سمت اعتراضات سیاسی و به سمت اینکه هدفگیری بکنه بخشای اصلی حکومت، من جمله آقای خامنه ای رو.
مهدی گلرو بود، تحلیلگر سیاسی در سوئد. همزمان با نبردهای سنگین در شرق اوکراین، رهبران فرانسه و آلمان از رئیس جمهوری روسیه خواستند وارد مذاکره جدی با همتایان اوکراینی خود شود. به نظر شماری از کارشناسان، کرملین از سرگیری تماس‌های رهبران کشورهای اروپایی با ولادیمیر پوتین را نشانی از ضعف اتحاد غرب و خستگی اروپا از جنگ تعبیر کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در 95مین روز تهاجم نظامی روسیه، نبردهای اصلی پیرامون سیورودونیتسک ادامه دارد. کنترل این شهر به معنای تکمیل اشغال کل استان لوهانسک از سوی روسیه است. در حال حاضر نیروهای روس به دنبال محاصره نیروهای اوکراینی در این شهر هستند. درگیری‌ها در شمال و جنوب اوکراین نیز شدت یافته و در حالی که در شمال در استان خارکیو ارتش روسیه با اعزام نیروهای تازه نفس عمدتاً از ضد حمله نیروهای اوکراینی ممانعت کرده و مناطقی که چندی پیش توسط ارتش اوکراین بازپس گرفته شده را زیر آتش می‌گیرد، حملات نیروهای اوکراینی به مواضع نظامیان روس در جنوب در استان خرسون افزایش یافته. یوری فیودوروف، کارشناس نظامی، معتقد است که آینده جنگ غیر قابل پیش بینی است.
از لحاظ نظامی هیچ یک از نبردهای کنونی سرنوشت ساز نیست. حتی اگر ارتش روسیه به مرزهای استان لوهانسک برسد، این پیروزی سیاسی است. اما با توجه به هزینه و تلفاتی که نیروهای روس می دهند، استعداد نظامی روسیه در اوکراین تضعیف می شود. ضد حملات ارتش اوکراین باعث بهبود موقعیت تاکتیکی نیروهایش شده، اما به دلیل برتری آتش نیروهای روس، مناطق آزاد شده امن نیست. جنگ فرسایشی ادامه دارد و سرانجام پیروز آن کشوری خواهد شد که دارای منابع قوی‌تر فنی و انسانی است. با خودداری کرملین از فراخوان عمومی نیروهای ذخیره و بیمیلی نسبت به اعزام نظامیان خدمت وظیفه به اوکراین، ارتش اوکراین از لحاظ نیروهای انسانی قوی‌تر است. با تغییر سیاست‌های کرملین این وضعیت ممکن است تغییر کند. از لحاظ فنی ارتش روسیه قوی‌تر است، اما اگر ارسال تسلیحات پیشرفته غرب به اوکراین ادامه یابد که این روند با چالش‌های عمده روبروست، سرانجام ارتش اوکراین می‌تواند به برتری فنی برسد. احتمالاً تا یکی دو ماه دیگر بهتر می‌فهمیم پیروز احتمالی این جنگ کیست. هنوز نمی‌توان به این سوال پاسخ صریح داد.
به تازگی رهبران ایتالیا، اتریش، صربستان، فرانسه و آلمان با رئیس جمهور روسیه تلفنی رایزنی کردند. شنبه امانوئل مکرون و اولاف شولتز طی تماسی تلفنی که حدود یک ساعت و نیم طول کشید بر آتش بس فوری و خروج نیروهای روس از اوکراین اصرار داشتند و ولادیمیر پوتین را فرا خواندند. با ولادیمیر زلنسکی، همتای اوکراینیش، مذاکرات مستقیم و جدی داشته باشد و با احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین با وی به توافق صلح برسد. در واکنش رئیس جمهور روسیه کییف را متهم کرد که تن به مذاکره نمی دهد. الکساندر ماروزوف، تحلیلگر سیاسی، می گوید پروپاگاندای کرملین افزایش تلاش های دیپلماتیک رهبران اروپایی برای پایان جنگ را ضعف غرب تعبیر می کند.
پوتین
اهدافی را اعلام کرده بود که به دنبال آن است، اما به نتایج متضاد رسیده. خواستار ارتقای نقش بین المللی روسیه بود. روسیه را به کشوری منزوی تبدیل کرده. گفت از روس زبانان حمایت می کند. باعث شده که حتی در کلیسای ارتودکس تفرقه شدت یابد. بر ممانعت از گسترش ناتو تأکید می کرد. با تقاضای سوئد و فنلاند برای پیوستن به این پیمان روبرو شده. اما پروپاگاندای کرملین همچنان وی را پیروز جنگ جلوه می دهد. اکنون که نیروهای روس در شرق اوکراین پیشروی می کنند و رهبران اروپایی تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای وادار کردن روسیه به صلح از سر گرفتند، کرملین مطمئن شده که در مسیر پیروزی است. رسانه‌های روسی می‌گویند غرب از کمک به اوکراین خسته شده، به زودی از جنگ منزجر می‌شود. باید بر اقدامات خود برای تفرقه افکنی در غرب شدت بخشیم. صدای طرفداران صلح تحمیلی را دوچندان کنیم و پیروزی با ماست. کرملین به قدری با دروغگویی علیه اوکراین جامعه روسیه را تحریک به جنگ کرده که راه صلح بسته شده. تمام تلاش ها بر آن متمرکز است که حتی شکست را پیروزی جلوه دهند.
نهادهای بین المللی نگرانند ادامه جنگ در اوکراین به تشدید بحران مواد غذایی در جهان بیانجامد و میلیون ها نفر به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا که به صادرات غلات از روسیه و اوکراین وابستند با تهدید قحطی روبرو کند. رهبران غربی روسیه را متهم می‌کنند که با محاصره بندرهای اوکراین محصولات غذایی را به ابزار جنگ تبدیل کرده. رئیس جمهور روسیه مجدداً تأکید کرد مسکو حاضر است به شرط لغو تحریم‌ها به حل این بحران کمک کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری. شب خوش و خدا نگهدارتون.